بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. یکی از منابع حقوق اساسی به عنوان منبع عام حقوق اساسی بحثی است تحت عنوان رویه قضایی. خب اول این سوال مطرح شده که رویه قضایی یعنی چی است؟ این تعبیر یعنی چی؟ گفتن رویه قضایی یعنی تصمیمات مکرر قضایی. این تعبیری است که بعضی به کار بردن، یعنی مکرر یک تصمیم انجام بشه. بعضی دیگه گفتن رویه قضایی همون عرف دادگاه هاست، عرف اما نه عرف عام، عرف دادگاه ها. بعد دیروز اشاره کردیم دو تا سیستم، البته سیستم های حقوقی دیگری هم مطرح شدن، من دیگه اونا رو نخواستم، دیروز هم اشاره نکردم. بعضی هم یه چیزایی راجع به فقه شیعی گفت یا فقه اسلامی گفتن، اونا هم حرفای بی ربطیه، من نمیخوام وارد اون بحثا بشم چون حالا اون از ما بحثمون دور میشه. اشاره کردیم تو سیستم های حقوقی دو تا سیستم حقوقی مشهور داریم، یکی سیستم کامون لا یا حقوق غیر مدون اصطلاحا میگن، در واقع ترجمهش میشه حقوق عرفی، حقوق غیر مدون نیست. یکی هم سیستم های لجیسلیتیو لا که بهش میگن حقوق مدون. جدیدی ها برای اینکه کلمه مدون که عربیه مثلا به کار نبرن میگن حقوق نوشته، یعنی نوشته شده. حالا اب نداره، یه کمی بیمزه است ولی اب نداره. حقوق مدون ولی قبلا میگفتن، ما همونو میگیم. اشاره کردم دیروز کامون لا مادرش انگلستان محسوب میشه و حقوق مدون مادرش فرانسه محسوب میشه تو حقوقهای جدید، حالا بحثای حقوقهای جدید. و عرض کردم حالا این حقوقها در واقع به یک معنای نشأت گرفته از دوران جنگهای صلیبی و تأثیراتی است که افکار و اندیشه های اسلامی گذاشت روی متفکران غربی. در مورد حقوق ایران، خب گفتن آقا حقوق ایران از قبیل حقوق مدونه، چون ما هم مثلا فرانسه یه قانون مدنی داریم، همون سیویل کد داریم مثل اون و فلان، که عرض کردم مشهورم هست که قانون مدنی ما از روی قانون مدنی فرانسه نوشته شده، ولی عرض کردم ظاهرا از روی قانون مدنی بلژیکه، یه تفاوت‌های جزئی دارن با هم. به هر حال یه بحث حقوق اسلامیه که حقوق اسلامی تو کدوم یکی از اینها به کدوم یکی از اینها شباهت داره. من اینجوری باید بگم، دیروزم یه نوعی اشاره کردم، اگر از نظر محتوا در نظر بگیریم حقوق اسلامی شبیه کامون لاه، چون به مسئله عرف در حقوق ما خیلی توجه شده، بحث عرف خیلی مورد توجهه و روش هایی که در حقوق انگلستان هست، که البته عرض کردم حقوق انگلستان که میگیم به عنوان نمونه ها، امریکا، کانادا، استرالیا، نمیدونم هند، خیلی از کشورهای دنیا حقوقشون کامون لاه، چون انگلستان هم یه زمانی خیلی نفوذ گسترده‌ای در دنیا داشته، این سیستم حقوقی رو در خیلی از جاهای دنیا توسعه داده. از نظر محتوا فقه اسلامی شبیه حقوق کامون لاه، شبیه ها گفت خاک بر فرق من و تمثیل من، اصلا نمیخوام بگیم از اون گرفته شده، اصلا این حرفا نیست. حالا بعضی ها گفتن حقوق اسلامی نمیدونم حقوق جرمنیه، نمیدونم حقوق لاتینیه، نمیدونم این حرفا معلومه که نمیدونن. و الا عرض کردم سنهوری که ابوالقانون العربی است، سنهوری که مثل او حقوقدانی ما هنوز نداریم، نداریم ما. این حقوقدانایی که ما داریم هیچ کدوم به اعتقاد من به نوک پنجه ایشون هم نمیرسن از نظر تسلطی که این آدم بر حقوق داره و منابع حقوقی و سیستم های حقوق. همین آدم با همه این عظمتش اواخر عمرش که با فقه اسلامی مقدار آشنا میشه، کتاب مصادر الحق فی الفقه الاسلامی که آخرین کار علمی ایشونه در واقع شروع میکنه، 5-6 جلدش دارن منتشر شده، من دارم البته 3 جلدش، 5 جلده در 3 جلد 3 مجلد. ایشون اول اون کتاب اشاره میکنه، میگه فقه اسلامی اصلا ربطی نداره به سیستم های نمیدونم رومی، نمیدونم سیستم های لاتینی، سیستم های حقوقی که قبل از اسلام بودن. میگه این اصلا هیچ ربطی به اونا نداره، چون بعضی ها همشون میخوان برگردونن به اونجا. حالا ما میگیم غربیا در جنگ های صلیبی مطالب از اسلام گرفتن، یه عده اصرار دارن بگن اسلام رفته یه چیزایی رو از اونا گرفته، مثلا پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه سفرهایی کرده به کشورهای این ور اون ور، چون موقع تجارت مثلا میرفته، بعد رفته اونجا دیده به به چه تمدنی مثلا، چه پیشرفتهایی، بعد اونا رو برش آورده به اسم دین و اسلام و اینا به خورده مردم این عرب بیچاره سوسمار خوره عقب افتاده داده. این حرفا رو میزنن، نه این که اینایی که ما میگیم قصه نیست، میگن بله چون شعور ندارن، نمیفهمن که فرمایشاتی که تو قرآن آمده فراتر از اونیه که با 4 تا سفر پیغمبر، حالا هر چقدر به قول اینا نابغه باشه پیغمبر، بتونه یه همچین چیزی رو درست کنه. این همچین پخته دست پخت پیغمبر نیست، این کار هیچ احدی بشری نیست، فراتر از این حرف هست. ولی خب حالا میگم در حال اینایی که ظلومن جهولا از این حرفا میزنن. به هر حال بگذاریم، حقوق اسلامی از نظر محتوا شبیه کامون لا هست، شبیه، ولی از نظر شکل شبیه حقوق مدونه. ما حقوقمون یک سیستم حقوقی، ابواب مختلفی، قوانین مشخصی که اصلش البته آیات و روایات و مثلا اجماع و عقل، حالا اونام به عنوان منبع، ولیکن به حال اونی که در مجموعه فقه اسلامی آمده که همون حقوق، ما فقه اسلامی همون حقوق اسلامیه، ما ازش به عنوان فقه یاد میکنیم، این یه چیز مدونیه. حالا مذاهب مختلفن، بله شیعه داریم، سنی داریم، سنی ها مذاهب مختلف، ولی همش یه حالت مدونی داره، شباهت های بسیار زیادی با هم دارن، اکثر فقه ها با هم مشترکن، یک نقطه های اختلافی جزئی بینشون وجود داره. بنابراین از نظر شکل حقوق اسلامی حقوق مدونه، هرچند از نظر محتوا به خاطر اینکه به عرف توجه داره، البته نه دقیقاً اون شکلی که در کامون لا مطرحه، به کامون لا یک شباهتی از نظر محتوا پیدا میکنه. بله خب این رویه قانونی یه بحث جدی وجود داره، که حالا من از اینجا بگم، اول از اون انتهاش بگم، حالا یه اشکال جدی وجود داره که یه عده گفتن آقا رویه قضایی این به عنوان یکی از منابع حقه، یه عده گفتن آقا اصلا نمیشه. حالا بحثای خودشون ها، ما کاری به اسلامیش فعلا نداریم، رو بحثای خودشون گفتن نمیشه، رویه قضایی نمیتونه یه منبع حقوقی باشه. چرا؟ گفتن به خاطر این که طبق قوانین امروز جهان قوه قضاییه از قوه مقننه مستقله، قانون کار قوه مقننه است، ربطی به قوه قضاییه نداره، قوه قضاییه فقط مأمور اجرای قانون، این چه مصدر حق نمیتونه باشه، مصدر قانون نمیتونه باشه، چون مصدر حق یعنی مصدر حقوق، مصدر قانون، گفتن این نمیتونه مصدر قانون باشه. بعد تصریح کردن گفتن قوه قضاییه نباید در ایجاد قواعد حقوقی شرکت کنه، اصلا حق نداره، این خلاف استقلال قواست. همونطوری که مثلا قوه مقننه حق نداره تو کار قوه قضاییه دخالت کنه، همونطوری که قوه مجریه حق نداره تو کار قوه مقننه یا قضاییه دخالت کنه، قوه قضایی هم نداره تو کار قوه مقننه دخالت کنه بیاد قانون بیاد بگه. قانون میبینه آقا تو قوانین هست، توی این مسئله برو داوری کن. بعد ایشون یعنی این دیدگاه. میگه آقا اصلا قانونگذار دادگاه ها رو از دادن حکم کلی ممنوع کرده، دادگاه حکم کلی نمیتونه بده، فقط میتونه بگه آقا تو این مورد خاص حکم اینه، همین، اونم بر اساس قوانین. دادگاه باید دعوا رو با قانون تطبیق کنه، بعد نسبت به همون موضوع بگه. اعتبارش هم فقط در محدوده همون موردی است که رسیدگی کرده، دیگه در جای دیگری قابل استناد نیست. این خب یه دیدگاهه. در مقابل این دیدگاه گفتن نه، ما میتونیم از رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق استفاده کنیم. اینایی که این حرف رو زدن یه استدلال گونه ای دارن، این استدلال رو دقت کنید. گفتن این جمله‌ای که من اینجا رنگی کردم، گفتن هر قانونگذاری در پیشبینی تمامی روابط افراد جامعه ناتوان است. گفتن هیچ قانونگذاری نیست که بتونه تمام احتمالاتی که در آینده اتفاق میفته رو در نظر بگیره و براش قانون بذاره. بنابراین نمیتونیم یه قانونی پیدا بکنیم که همه موارد رو دیده باشه. خب پس دادرسان، اونایی که تو دادگاه ها هستن، سیستم قضایی میان این قواعد موجود رو با واقعیت های خارجی تطبیق میکنن و یه جاهایی میبینن مثل این که مشکل داره، اینجا میبینن خب این دیگه مشکل داره، نمیشه. اینجاست که اون مشکل رو به تعبیری مرتفع میکنن، اون نقیصه رو برطرف میکنن. خب پس در واقع درسته دادگاه وظیفش اینه که قانون رو اجرا کنه، ولی چون قوانین نمیتونن همه ی حالات رو در نظر بگیرن، در سیستم قضایی به یک مواردی برخورد میکنن که اونجا حالا به تعبیر ساده قانون کم میاره. این دیگه مثل میمونه که دیگه اینجا با قانونهایی که داریم نمیتونیم این رو حل کنیم، و اونجا به هر حال دادرس، اون دادگاه باید یک جوری قضاوت کنه. اینجاست که این دادرس و دادگاه این نقیصه رو یه جوری میخواد مرتفع کنه. حالا اگر این کاری که شد در چنین موردی هی تکرار شد، یعنی در موارد مشابه این که باز خوردن به همین بنبست و یه جایی رسیدن که دیگه قوانین جوابگو نبود، دوباره همین راه حل رو انتخاب کرد، یک رویه قضایی شکل میگیره، یک عرف دادگاهی شکل میگیره که در موارد مثل این دادگاه ها اینطور قضاوت میکنن. این میشه رویه قضایی. بعد حالا این اصطلاح کلمه رویه قضایی یه اصطلاحیه من آوردم اینجا در منابع حقوقی، گفتن که این معانی مختلفی هم داره. مثلا توی ایران یک رأیی داریم به نام رأی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور. دیوان عالی کشور یکی از وظایفش در گذشته تاریخ این بوده که دادگاه ها که احکام صادر می کردن اگر با هم دیگه متفاوت بود، یعنی یه موردی می رفت به یه دادگاه یه جور حکم می شد، می رفت به یه دادگاه دیگه یه جور دیگه همون مورد شبیه اون مورد حکم می شد، اونجا به اصطلاح دیوان عالی کشور می آمد می گفت آقا همه دادگاه باید اینجوری حکم کنن، دیگه اون یکی ها مثلا رد می کرد، چون گاهی وقتا قضات در مسائل مشابه آراء متفاوتی دارن. حالا به چه دلیل اون بحث متفاوت، مثلا فهمشون از قانون متفاوته، حالا یا بعضیه که حالا این روزگار ما یک مشکلی که بود و هست حالا در قوه قضاییه هنوزم کامل حل نشده، بارها هم رؤسای قوه قضاییه سعی کردن اینو مشکل رو حل کنن، این بوده که خب قاضی طبق قاعده قاضی باید مشتهد جامع شرایط باشه، ولی خب این که نیست، این که هیچ. حالا این قضات ما چون مشتهد نیستن، خب مقلدن، بعضی مسائل که پیش میاد به فتوای مرجع خودشون قضاوت میکنن. بعد در بعضی مسائل فتاوای مراجع خیلی با هم متفاوت میشه. مثلا در بعضی جرائم یه مرجع اینو جرم میدونه، مجازات حدی مثلا حتی براش قائله، یه مرجع دیگه اینو جرم نمیدونه، اصلا اینو جرم نمیدونه، یکی دیگه اینو جرم میدونه ولی حد قائل نیست، میگه تعذیره. بنابراین ممکنه یکی مقلد این باشه حکم کنه به مثلا حد، اون یکی مقلد اون باشه حکم کنه به تعذیر، یکی مقلد اون یکی باشه بگه اصلا تو جرمی مرتکب نشدی. این جور موارد چون این باعث میشه خب مثلا سیستم قضایی زیر سوال میره دیگه، آقا تو هر دادگاهی میری یه جور در میاد از توش. این چیزی بوده که خب مشکلی است که ما هم باش مواجه بودیم تو سیستم قضایی ایران. در گذشته عرض کردم یه چیزی تحت عنوان آرای وحدت رویه مطرح بوده تو دیوان عالی کشور، هنوز هم هست. البته در یه دوره هایی مثلا خدا رحمت کنه ظاهرا در زمان مرحوم آقای یزدی، آقای یزدی دیدن خیلی آشفته بازاره، هر قاضی استفتا میکنه از یه جایی یه فتوا برمیداره بر اساس اون یه حکم میکنه، ایشون دستور دادن که هیچ قاضی حق استفتا نداره، هر کی هر سوالی داره بفرسته یه مرکزی درست کردن به نام مرکز فقهی قوه قضاییه. گفتن آقا هر کی استفتا داره بفرسته مرکز فقهی قوه قضاییه، اونا استفتا کنن، بررسی کنن، جنبندی کنن، نتیجه رو دیگه صد جور نتیجه در نیاد بیرون، یه نتیجه رو اعلام کنن. بعد خب این آقایون اومدن مرکز قوه قضاییه، در اون زمان مرکز فقهی قوه قضاییه، آمد شروع کرد به استفتا کردن. بعد اینا حالا یا مشکل پیدا کردن تو فتاوایی که می آمد براشون، یعنی می دیدن بعضی از این فتاوا قابل اجرا نیست، یا اینکه بعضی جاها فتوا کسی نمی داد، هرچی بود اینا هی دائره استفتا رو گسترش دادن. یعنی از افرادی استفتا می کردن که بعضیشون مرجع که نبودن هیچی، احیانا حتی در اجتهادشون هم بحث بود که اصلا اینا واقعا صلاحیت دارن. ولی این شد زمان مرحوم آقای هاشمی شاهرودی، ایشون اومد جمع کرد این داستانو، گفت این چه بازیه، باشی شما از هر کی استفتا میکنید. بعد اون وقت اینا خودشون هم در جمع‌بندی هم مشکل پیدا میکردن چون آرا متفاوت بود، اینا خودشون هم نمیتونستن، که بعد ایشون اومد جمع کرد یه روال دیگری رو درست کرد. حالا هرمشون هم با هر کدومشون هم با یک سری مشکلاتی مواجه بود. بگذاریم، به هر حال تو سیستم های حقوقی غیر ایران و اسلام فعلا به این کار نداریم. اونا برای این که مثلا سیستمشون چند جور حکم نده، یه دیوان عالی وجود داره، اون ناظر به عنوان بالاترین مرجع قضایی بر کل دادگاه ها یه نوع هیمنه داره که اگه مثلا جایی دیدن اختلافی در احکام در موارد مشابه هست، اونا رو یک دست میکنن، میگن وحدت رویه. گاهی اینه میشه وحدت رویه، ولی وحدت رویهی که الان مورد نظر ماست این نیست. وحدت رویهی که الان مورد نظر همین رویه قضایی به معنای اینکه یه مسئله مکرر حکم مشابه بشه، این میگیم به اصطلاح. خب ببینید اساس استدلال اینها اینه، میگن چون قانون همه موارد رو نمیتونه ببینه، در نتیجه یه جاهایی اون آقای قاضی که داره قانون رو میخواد اجرا کنه تطبیق کنه کم میاره. خب کم میاره که نمیتونه بگه آقا من قضاوت نمی کنم، بالاخره باید دادرسی کنه، یه دعواییست باید رسیدگی کنه، اونجا رو اون میره خودش یه جوری پر میکنه. بعد اون کار اگر توسط دیگران تایید شد، یعنی دیگران هم دوباره همین کارو کردن، این میشه یه رویه. این که رویه شد، این خودش میشه یه مصدر حقوق، این میشه یه منبع حقوق. خب همینجا یه جواب میدیم رد میشیم برمیگردیم. البته ممکنه شما جواب بدی که آقا این حرفا مال قوانین بشریه که ناقصه، اون جمله که رنگی کردی در مورد قوانین بشری درسته، قانونگذار نمیتونه همه ی حالات رو پیش بینی کنه، اما قوانین الهی قوانینی هستند که از علم الهی نشأت گرفتن. علم الهی هم همه جزئیات و همه شرایط و همه ویژگی ها رو در بر داره، بنابراین مشکلی پیدا نمیشه. این ممکنه یه همچین چیزی بگیم. خب بعد نتیجه چی؟ پس نتیجه بگیریم همینجا. البته این نتیجه الان نتیجه نهایی نیستا، هی تاکید میکنم. تو بحثای فقهی ما یه روز بحث میکردیم، گفتیم یه چیزی جایزه، بعد هی میگفتیم به طلبه آقا این امروز جایزه ها، فردا من میام اثبات میکنم حرامه ها، چون بعضی از اینا همون روز میرفتن اونا انجام میدادن، چون آقا گفت جایزه. بعدش هم بعضی موارد بود که بعضی ها مثلا حاج خانماشون به ما زنگ میزدن اعتراض میکردن، آقا این ما بحث علمیه، هنوز نگفتیم این جایزه، این گفتیم آقا امروز اینه. الان این امروز میگیم، ما امروز ما جواب میدیم، میگیم آقا این که شما گفتید قانونگذار در پیشبینی تمام روابط ناتوانه، این مال قانونگذار بشریه. بله قانونگذار بشری علمش محدود اینه، اما قانونگذار الهی که علمش نامحدوده، اون که محدودیت نداره، ناتوانی نداره. پس اگر شما به این دلیل رویه قضایی رو به عنوان یک منبع قائلید، پس رویه قضایی از منظر فقهی منبع نیست. این تا امروزها، تا فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.